حمیده یاروی‌ده هستم با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های خیابان زندگی، برنامه‌ای که مدت 4 سالی میشه که هر پنجشنبه شب از صدای آمریکا به میهمانی خانه‌های شما میاد. لازم به ذکر هست که در جریان گفتگوهای هسته‌ای بین گروه 5 به علاوه 1 و ایران به خاطر افزایش برنامه‌های خبری، برنامه خیابان زندگی در زمان معمول خودش پخش نخواهد شد، اما گزارش‌های ویژه این برنامه در بخش‌های مختلف خبری به بینندگان وفادار این برنامه تقدیم خواهند شد. خب اما پیش از این تغییرات با هم بریم و ببینیم برنامه امشب خیابان زندگی رو.
روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه. ششم ژوئن روز جهانی مبارزه با مواد مخدر. نگاهی به وضعیت پناهجویان افغان در ایران در روز جهانی حمایت از پناهجویان. و آبی پوش می شوند تا از اهمیت سلامت مردان بگویند.
رئیس جمهوری و وزیر خارجه آمریکا به مناسبت آغاز ماه رمضان پیام‌های تبریک جداگانه برای مسلمانان آمریکا و جهان فرستادند. باراک اوباما در بخشی از پیامش این ماه رو فرصتی برای مسلمانان جهان دانست که به کسانی که درگیر جنگ، فقر و بیماری هستند کمک کنند. جان کری هم در پیامش ماه رمضان رو موقعیتی برای درک مسئولیت مؤمنان در قبال فقرا و قربانیان جنگ در کشورهایی مثل برمه، عراق، لیبی، نیجریه، سومالی، سوریه و یمن دانست. باراک اوباما اولویت خود رو بر رشد اقتصاد و فراهم آوردن فرصت‌های پیشرفت برای زحمتکشان آمریکایی قرار داده است. آقای اوباما در سخنرانی هفتگی خود گفت اگرچه با ایجاد 12 میلیون شغل جدید در بخش خصوصی طی 5 سال گذشته گام‌های مهمی در بالا بردن سطح زندگی آمریکاییان برداشته شده است، اما هنوز کارهای بیشتری باید انجام شود. از جمله اقداماتی که آقای اوباما در سخنرانی خود به آن اشاره کرده، بازنویسی مقررات تجارت جهانی است به نحوی که مؤسسات بازرگانی آمریکا بتوانند از آن سود ببرند. آقای اوباما گفت دولت او توانسته است با همکاری فرمانداران و شهرداران آمریکا اقداماتی در زمینه افزایش حداقل دستمزد، اعطاء مرخصی استعلاجی و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزش فناوری‌های جدید انجام بدهد. آقای اوباما اضافه کرد اگرچه این اقدامات کوچک به نظر می رسند، اما کمک زیادی در بالا بردن سطح زندگی خانواده‌های آمریکایی کردند. و اما روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه یک بار دیگر در حالی فرا رسید که شکنجه هرگز نه در دوران جنگ ها و نه وضعیت های عادی در هیچ کشوری متوقف نشده است. نحوه عمل شکنجه‌گر مخصوصا در جریان شکنجه دولتی رو نظام سیاسی حاکم از یک سو و مخالفان و درجه مخالفت اونها از سوی دیگر مشخص می سازد.
سیوم می 1431 دختر دهقانزاده‌ای که اتهامش ضدیت با قوانین کلیسا و اصرار بر دریافت الهام از جانب قدیسین است در آتش شکنجه می شود و می سوزد. 25 سال بعد دادگاهی وی را در شمار قدیسان قرار می دهد و قهرمان فرانسه لقب می گیرد. انسان های بیشماری به سرگذشتی مشابه جان دارک در تاریخ مخصوصا در زمان سلطه کلیسا دچار شدند. در تاریخ قرون وسطا مجازات ها و شکنجه هایی مثل صندلی تفتیش عقاید، اسب چوبی، پنجه گربه، گاروت، چنگال کفار و باکره نورنبرگ و حتی استفاده از آب از خلاقیت و میل انسان ها به شکنجه دادن حکایت دارد. تاریخ بشریت پر است از سرگذشت افرادی که غیر منصفانه با انواع شکنجه ها جان سپردند. اشخاصی که رهبری مردم را در حرکت های استقلال طلبی علیه حاکمان مذهبی یا سیاسی زمان خود بر عهده داشتند. مردمانی که با هیجان و عدم آگاهی بر پیشانی این شکنجه ها و مجازات های غیر انسانی مهر تایید زده اند نیز جزء جدا نشدنی این سرگذشت های تکراری اند. هر از گاهی خبرهای تکان دهنده شکنجه حتی در زندان‌های متعلق به کشورهای متمدن یا در کنترل آنها جهانیان را در شوک فرو برده است. بازداشتگاه گوانتانامو و زندان ابو غریب دو نمونه خوب از این خبرهاست. در ایران تاریخ شکنجه حکومتی قدمتی به بلندای تاریخ آن کشور دارد. شکنجه های سنتی از زنده‌خواری و یا استفاده از جمجمه متهمان به عنوان جام گرفته تا دریده شدن متهمان توسط حیوانات درنده و یا از حدقه درآوردن چشمهایشان قرنها با دستور مستقیم حاکمان وقت صورت گرفته است. در عصر حاضر مجازات ها و شکنجه های مدرن جای برخی از روش های معمول سنتی را گرفتند. سلول انفرادی، شوک الکترونیکی، تجاوز جنسی یا سنگسار توسط شکنجهگران حکومتی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در سرتاسر ایران دهه هاست که به طور سیستماتیک انجام می‌شود. در همان اوایل پیروزی انقلاب 57 هم آیت الله خمینی با استفاده از دین و فلسفه و وجهه اجتماعی انقلابیگری خشونت را توجیه و موضع خود را در توقف یا ادامه این روند کاملا روشن ساخت.
اسلام نمی‌گذارد که لخت برن توی این دریاها شنا کنن، پوستشون رو میکنن، و همچه کاری اگر بشه پوستشون رو مردم میکنن.
یکی از مخوفترین بازداشتگاه ها کهریزک است که کشته شدن برخی از معترضان به اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در آنها اثبات شده است. 6 سال پیش بود که محسن روح الامینی، محمد کامرانی، امیر جوادی فرد و رامین قهرمانی، احمد نجاتی بر اثر ضرب و جرح و زیر شکنجه های شدید و بدرفتاری زندانبانان جان سپردند. یکی دیگر از غیر انسانی ترین شکنجه های مدرن و قرن 21 شکنجه سفید است.
من یک زن مسلمونم، من یک زن شوهردارم، رابطه با دیگران حرامه.
شوهرم
فکر نمی کنم اقدام کرده باشه، من دقیق می دونم.
تجربه ثابت کرده که شکنجهگر با حس دوگانه کمک به سیستم و مذهب و تطهیر و پاکسازی جامعه فرقی میان قربانی خودی و غیر خودی هم قائل نیست.
یکی از تازه ترین موارد خشونت دولتی علیه آتنا فرقدانی است. آتنا بار اول حدود 10 ماه پیش به خاطر کشیدن نقاشی، مخصوصا نقاشی که نمایندگان مجلس رو با سرهایی از حیوانات مختلف نشون میده که مشغول رأی گرفتن در مجلس هستن، بازداشت شد. به خاطر این قضیه بازداشت شد. فرقدانی نزدیک به 2 ماه در زندان محبوس بود که مدتی در سلول انفرادی و اعتصاب قضا گذشت. وخامت حالش با سپردن وثیقه 1,300,000,000 تومانی باعث آزادی موقتش شد. در اینجا قسمتی از ویدئوی پخش شده آتنا رو که اون رو از چگونگی ادامه نقاشی کردن در شرایط زندان میگه و در مورد اون صحبت میکنه با هم دیگه میبینیم قسمت رو.
به دلیل حس علاقه و نیاز همیشگی که من به کشیدن نقاشی داشتم، سعی کردم که داخل زندان هم این روندی رو که این چند سال طی کردم و همیشه دست قلم بودم رو باشم ادامه بدم تو اوقاتی که حالا تو زندان هستم. به همین خاطر از لیوانای کاغذی که تو اون شیر ریخته میشد به عنوان کاغذ استفاده کردم و از گلبرگ های گلایی که تو گلدونای هواخوری بود، مثل گل میمون و مثل گل بنفشه یا برگای گلای شمدونی، حالا چه اونایی که زرد شده بود چه اونایی که سبز شده بود، از اینا در واقع استفاده میکردم برای رنگ‌آمیزی نقاشی. خب متوجه شدن من از این لیوانای کاغذی به چه منظور استفاده میکنم، دیگه لیوان کاغذی در اختیار من قرار داده نشد و منم خب چاره نداشتم که جز از لیوانایی که داخل دستشویی بند بود، داخل سطل آشغالش بود، در واقع استفاده کنم برای کشیدن نقاشی.
آتنا فرقدانی که برای نقاشی نیاز به کاغذ داشته، در قسمت دیگری از صحبتاش از 2 زن زندانبان میگه که با استفاده از دوربین کار گذاشته شده در حمام زنانه زندان متوجه میشن که آتنا لیوانهای داخل سطل خاک رو برداشته و البته رفتارهای خشنی با او میکنن. اجازه بدید بشنویم بقیه داستان رو خیلی کوتاه از زبان خود آتنا.
همین خانم زندانبانه، همون اولیه که در واقع خیلی فحاشی میکرد، دست من رو به سمت بالا برده بود، بخوام که من ممانعت میکردم از اینکه بخوام بدن من رو بگردم و لباسای من رو در بیارن. دست من، دست سمت راست من در واقع کوبیده شد به دیوار و این استخون مچ دستم به شدت کبود شد و ورم کرد. یکی دیگه از زندانبانا در واقع همینطور که داشت بالا تنه منو میگشت و چیزی هم پیدا نکرد و جای چنگاشم همینطور رو سینه من افتاده بود، یکی دیگه از خانوما شروع کرد به پایین تنه من رو گشتن، خواستن که حالا فرش رو در بیارن. اینه که من نگشتم گفتم که این کار شما درست نیست، گفتم من تو اتصاب قضا هستم، تو اتصاب قضای خوشک هستم، شکایت میکنم. و متاسفانه این خانم دوباره شروع کردن به فحاشی و اینکه دستشون رو آوردن جلو، گفتن که دهنتو ببند. در زمانی که داخل زندان بودم، با اینکه من همون موقع خواستار رسیدگی شدم، گفتم که سریعاً باید رسیدگی بشه، رسیدگی نشد و رئیس بازداشتگاه هم تنها چیزی که به من گفتش، گفتش که خانم فرقدانی، این برخوردی که با شما صورت گرفته مطمئن باشید که خودسرانه نبوده و با دستور مقام بالاتری انجام شده.
لازم به ذکر است که پس از انتشار این ویدیو در دوم آذر 93، شعبه 15 دادگاه انقلاب در هفتم دی ماه آتنا رو بار دیگر احضار میکنه. وی 20 دی ماه برای محاکمه در دادگاه حاضر میشه. پس از ضرب و شتم در دادگاه به زندان قرچک ورامین منتقلش میکنن. در خرداد ماه 94 همون دادگاه آتنا رو با 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبری رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و مامور بند 2 الف سپاه در حین بازجوییش به 12 سال زندان و 9 ماه حبس محکوم میکنه. سازمان ملل متحد با توجه به مشکلات و دغدغه‌های افراد در گوشه و کنار دنیا، روزهای خاصی از سال رو با عنوان‌های متفاوت نامگذاری کرده و هر ساله به مناسبت از هر کدوم از اونها سمینارها و برنامه‌های اطلاع رسانی ویژه‌ای تدارک می‌بینه. یکی از این روزها روز جهانی مبارزه با مواد مخدره که 26 ژوئن برگزار میشه. گزارش حجت توکلی امشب در همین زمین است.
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهمترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی عصر حاضر به حساب میاد. پدیده‌ای که زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی در جامعه است. از حدود 38 سال پیش، پس از نشست بین‌المللی که در سال 1987 میلادی برای مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر در شهر وین برگزار شد، روز 26 ماه ژوئن از سوی سازمان ملل به عنوان روز جهانی مبارزه با مواد مخدر در جهان نامگذاری شد. پس از این نشست، سازمان ملل کنوانسیونی با نام CMO ارائه کرد که در اون به مواردی همچون ارزیابی میزان مصرف، پیشگیری از طریق آموزش، نقش رسانه‌ها در بازگشت معتادان به دامن اجتماع و معالجه آنان، ریشه‌کنی مزارع غیر مجاز خشخاش، نابودی شبکه‌های قاچاق مواد مخدر و همکاری حقوقی کشورها تنظیم شد که مورد تایید اکثر کشورها قرار گرفت. هر ساله در سراسر دنیا دولت‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی با برپایی راهپیمایی، مراسم شاد و سمبولیک و سوزاندن و از بین بردن مواد مخدر کشف شده در این روز مخالفتشون را با مصرف، خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر اعلام می‌کنند. اما هدف سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی از انتخاب روز جهانی مبارزه با مواد مخدر فراتر از تنها تبلیغ و راهپیمایی بر علیه مصرف و قاچاق مواد مخدر، جمع‌آوری اطلاعات از گسترش یا کاهش مواد در منطقه خاص و ارائه اطلاعات کافی به افراد در مورد مواد مخدر جدید و اثرات تخریبی اونهاست. هدفی با پیامی امیدبخش. بیماری اعتیاد قابل پیشگیری و درمان است. حجت توکلی، گزارش صدای آمریکا.
دکتر محمد علی شمعی، روانپزشک و متخصص درمان اعتیاد، ساکن لس آنجلس، در این قسمت از برنامه به این سوال پاسخ میدن که مهمترین اهداف سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی از نامگذاری روزی خاص برای مبارزه با مواد مخدر چیست؟
با توجه به اینکه سازمان ملل از سال 1987 روز جهانی اعتیاد رو که برگزاری آن از در ماه جون بین 17 تا 26 ماه جون هست شروع کرده و هدفش آگاهی بیشتر مردم هست برای مبارزه مثبت و مؤثرتر برای جلوگیری از ادامه اشاعه اعتیاد. دوم، آماری که میتونن به دست بیارن که این آمار نمایانگر اعتیاد یا بیماری اعتیاد هست در جهان که راه‌های مبارزه اون هم باید دنبال بشه. آمار میتونه کمک بکنه که شناسایی بشه اعتیاد در هر نقطه جهان به چه صورت هست و چه عواملی در اشاعه اون یا ادامه اون تأثیر دارن و به همین ترتیب تمرکز بدن تمام قواشون رو از نظر درمانی، از نظر اجتماعی، از نظر مبارزه با مواد مخدر و همچنین به آموزش و هوشیاری انسان‌ها به خصوص در خانواده جلوگیری بشه از تعداد بیشتری از جوان‌ها که معتاد میشن. باید مردم رو واقعا آماده کرد و تشویق کرد که در این راه کوشش بکنن و این هم یکی از هدف‌های روز جهانی مبارزه با اعتیاد هست.
دکتر شمعی در قسمت دوم و البته پایانی صحبت‌هاشون بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده از شایع‌ترین مواد اعتیادآوری که امروز سلامتی و زندگی افراد خصوصاً جوانان رو به مخاطره می‌اندازه با بینندگان برنامه خیابان زندگی گفتند.
از جمله موادی که امروز در جهان خیلی شایع شده و در امریکا هم هست، آمفتامین‌ها یا محرک‌های مغزی هستند که بسیار شایع شدن و متأسفانه بسیار هم خطرناک هستند. البته دواهای دیگری که از جمله مواد دارویی مناسب برای استراب و داروهای ضد استرابی که خیلی شایع هستند مصرفش برای استراب ولی بسیار خطرناکن برای مصرف نامناسبش از نظر پزشکی که ترکیبات والیوم و مشابه اون والیوم همچنین قرص‌های خواب‌آور هستند. در ایران موقعی که من تبابت بیکردم ترکیبات تریاد هروئین خیلی شایع بود در سالهای 60 و 70 ولی شاید الان به شکل دیگری ادامه پیدا کرده و پیدا میکنه به خاطر دسترسی به مواد دیگری از جمله آمفتامین ها اکستسی من شنیدم که بسیار شایع شده متاسفانه بسیار داروی خطرناکه و همچنین هالوسینوژن ها داروهایی که ایجاد توهم میکنن و ترکیبات به اصطلاح سدتیف ها که همینطور که اشاره کردن بسیار شایع هستن. باید آگاهی پیدا کرد و باید واقعا مبارزه کرد. انسان هایی که در محیط آلوده هستند باید از خودشون شروع بکنن برای مبارزه با اعتیاد، نه امیدوار باشن که یک روزی آلودگی محیط از بین بره. چنین چیزی امکان پذیر نیست.
روز 30 خرداد ماه روز جهانی پناهجویان بود. افسانه جنگجو نگاهی دارد به وضعیت افغانی‌های پناهنده و مهاجر در ایران.
که مردم اونها را بپذیرند.
ما مسلمانیم، آنها هم مسلمانند. ما باید از آنها پذیرایی کنیم و این دولت است که دارد این کارها را می‌کند. این پیام آیت الله خمینی در سال 1357 در پیوند با مهاجرین افغان است. خانم حیدری، وضعیت شهروندان افغانستانی در ایران را چگونه می‌بینید؟
متأسفانه اسفناک است. از خاطر که چندی ده همیشه که مهاجران افغانی در ایران اقامت دارن ولی هیچ وقت در واقع دولت ایران نتونسته برایشون یک ضوابط مشخص، یک قوانین مشخص، یک مجوز مشخص برایشون داشته باشن. از همین خاطر است که در واقع اداره اتباع در ایران همیشه سلیقه‌ای برخورد کرده. بر اساس سیاست‌هایی که بین افغانستان و ایران وجود داشته، همیشه در واقع وجود مهاجران در ایران یک نقطه فشار بر حکومت افغانستان بوده.
حالا ایران خانه دوم 3 میلیون افغان است که شهروند افغانستانی ایران را خانه نخست خود می‌داند که 1 میلیون این جمعیت بی‌هویت هویت در این خانه به سر میبرن.
ولی انتظار دارم که حداقل با افغانستانی ها اینجور رفتار شود، بهشون احترام گذاشته شود، توهین و تحقیر نشه و فرصت بهشون داده شود که درس بخونن.
آنها از نگاه سازمان ملل به هویت و از نگاه مردم ایران بیگانه اند.
سری به صبح سازمان ملل و همچنین یونسیار که این سازمان ها هم بر اساس ضوابط خاص خودشون به مهاجرین افغانستانی کمک میکنند. اگر چنانچه که مهاجر افغانستانی چیز نداشته باشه، در واقع کارت شناسایی نداشته باشه، اینها به هیچ عنوان نمیدونش کمک میکنند. بنابراین و خودتون هم میدونین که ایران بسیاری از مهاجرین افغانستانی رو شناسنامه نمیده و این مشکل رو گذاره میزید.
بیگانه هایی که مسبب بیشتر مشکلات اقتصادی، فرهنگی و امنیتی هستند.
یک خبر مثل مسئله خفاش شب که یک خبری بود که تا فهمیده شد که ایشان یه آدم که جرم انجام داده، این مجرم از کشور افغانستان نیست. باور کنید وضعیت افغان ها در ایران بسیار سخت بود، بسیار وضعیت بدی را گذرانده بودند. آنقدر توهین شدن، تحقیر شدن، خیلی لط خوردن، لط و کوب شدن، از کارشان اخراج شدن صرف به این دلیل که یک شایعه بود که ایشان افغانی از کشور افغانستان هست.
آنها انسانند، 3 میلیون انسان که قرار بود روزی پذیرای آنها باشیم.
از طرف رسانه‌های ایران بر جامعه برای اینکه مثلا جایگاه یک مهاجر رو در واقع خدشه‌دار بسازه یا از لحاظ انسانی برخورد نشه، حداقل خود مردم ایران به این موضوع متحد باشن.
میزان همکاری حکومت ایران و افغانستان در حل مشکلات مهاجرین افغان تا چه حد بوده است؟
مذاکره با جمهوری اسلامی ایران هیچ وقت فایده ای نداشته و تا به حال همیشه قول‌های صورت گرفته. جمهوری اسلامی افغانستان عمل کرده به اون قول‌ها، ولی هنوز هم که هنوز هست ما در کوچکترین چیزی این قول‌ها رو هیچ نوع عملی از طرف جمهوری اسلامی ایران نمی‌کنه. من فکر می‌کنم که همونطور که در بیشتر مسائل هم خود مردم ایران فعال هستند در این زمینه، خصوصا در قسمت حداقل فرهنگ سازی، حداقل به اینکه کلمه افغان به عنوان یک پوش استفاده نشه، به عنوان تحقیر استفاده نشه.
حتما
باید
اونو داشته باشیم تا
بریم
مدرسه.
حالا نه شناسنامه دارن، نه حق تحصیل و کار کردن. نمیتوانن ازدواج کنن و از هیچ حقوق اولیه انسانی هم برخوردار نیستن. افسانه جنگجو، صدای آمریکا.
وقتها در طول سال گروهی قرمز می پوشند تا توجه مردم رو به بیماری های قلبی جلب کنند و گروهی صورتی به تن می کنند تا نمادی از مبارزه با سرطان پستان رو به نمایش بگذارند. اما فعالان بهداشت عمومی در ماه جاری میلادی یعنی ماه ژوئن آبی پوش می شند تا اهمیت سلامت مردان و پیشگیری از بیماری های شایع اونها را یادآوری کنند. گزارشی از دکتر شیده رضایی.
ماه ژوئن میلادی ماه سلامت مردان در آمریکاست. در این ماه آبی پوشا در برنامه‌های رادیو تلویزیونی با تبلیغ و گفتگو و کارکنان بهداشتی با برپایی کلاس‌های آموزشی و اکیپ‌های سیار پزشکی تلاش می‌کنند تا آگاهی مردم رو درباره بیماری‌های شایع و قابل پیشگیری مردان بالا ببرند. مدیکر، مرکز ملی بیمه‌های اجتماعی آمریکا، از حامیان این طرحه.
بحران خاموشی در زمینه سلامت مردان وجود دارد. کمبود آگاهی، آموزش ناکافی در این زمینه و الگوهای غلط رفتاری که در اغلب فرهنگ‌ها جا افتادند. بر پایه این ماه و رویدادهای بهداشتی، آن هم به منظور آموزش جامعه درباره اهمیت شناسایی زودرس بیماری‌های شایع مردان و کنترل و درمان آن است.
به گفته دکتر شانتانا آگراول، سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان و یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قابل پیشگیری در مردان میانساله. تقریبا یکی از هر 6 مرد به سرطان پروستات مبتلا میشه و مرگ و میر آن بسیار بالا و پس از سرطان ریه در رده دوم قرار داره، در حالی که پیشگیری و کنترلش ساده است.
آقا این کار ساده است. اگر بالای 50 سال هستید یا اگر بالای 40 سال هستید و در خانوادهتون سابقه سرطان پروستات وجود دارد، با دکترتون صحبت کنید. کاری که من خوشبختانه انجام دادم و سرطان به سرعت تشخیص داده شد. الان 4 سالی که تحت نظر هستم و تا به حال هیچ علامتی از عود سرطان نداشتم.
بررسی‌های انجام شده توسط مرکز ملی بیمه‌های اجتماعی آمریکا مدیکر نشون میده مردان با تصور رویین تن بودن بزرگ میشن و اغلب اونها مراجعه به دکتر رو نقطه ضعف میدونن. متخصصان این مرکز میگن این نگرش باید تغییر کنه و تمام مردا بعد از 20 سالگی باید مورد معاینه، آزمایش کامل خون و ادرار و کنترل فشار خون پایه و دوره‌ای قرار بگیرن. از 30 سالگی به بعد معاینه قلبی، از 40 سالگی به بعد بررسی بیضه و پروستات و از دهه 50 عمر به بعد غربالگری سرطان روده به این لیست اضافه میشه. البته در کنار تمام این بررسی‌ها، عادات غذایی سالم، ورزش و فعالیت کافی و دوری از سیگار و الکل افراطی ضامن زندگی سالم و طول عمر طبیعیه. شیده رضایی، صدای آمریکا.
در ادامه این گزارش از آقای دکتر جمشید الیس، جراح و متخصص اورولوژی، خواستیم تا درباره نشانه‌های سرطان و روش‌های تشخیص زودرس بیماری‌های شایع دستگاه ادراری تناسلی مردان توضیح بدن.
متاسفانه سرطان پروستات هیچ علامتی نداره. خیلی از آقایون فکر میکنن که اگر خونریزی داشته باشن یا علائمشون خیلی شدید باشه سرطان پروستات دارن. متاسفانه سرطان پروستات هیچ علامتی نداره و فقط و فقط با آزمایش خون و معاینات بالینی و دیدن پزشک تشخیص داده میشه. اینه که آقایون از سن 45 سال به بالا حتماً بعد هر یک سال و اگر متاسفانه سرطان پروستات در خانوادهشون بوده، عمو، دایی، پدر بزرگ، پدرشون سرطان پروستات داشته، هر 6 ماه پزشک رو ببینن. دیگر از علائم در آقایون خونریزی هست که بسیار زیاده و اگر خون میبینید هیچ وقت احساس نکنید که خب همینطور اشکال نداره، بقیه هم داشتن، شاید این از بین بره. نه، متاسفانه از بین نمیره. میتونه که سرطان مثانه باشه که بسیار شایع است، از کسایی که سیگار میکشن، سرطان کلیه، سرطان مجرا باشه. دیگر از سرطانی که در آقایون معلومه که پیدا میشه، سرطان های بیضه هست، عفونت های بیضه هست، عفونت های مجاری ادراری از STD که بسیار بسیار متاسفانه امروزه خیلی خیلی شایع هست. ولی در مجموع من میتونم بهتون بگم که هر گونه تغییری در علائم ادرارتون پیدا میشه، سوزش پیدا میکنید، ترشح پیدا میکنید، درد پیدا میکنید، یه قده کوچیک پیدا میکنید، یا عیبی نداره، این چربیه، چیزی نیست، تمام اینا رو باید بریم سراغش و ببینیم به چه صورته.
در ادامه از آقای دکتر الیس خواستیم تا درباره اهمیت تست PSA و شیوه تپسید اون توضیح بدن.
PSA از پروستاتیک اسپسیفیک انتیژن، یعنی ماده ای هست که از پروستات ترشح میشه، البته فقط از پروستات هم نیست، از قسمت های مختلف دیگه هم ترشح میشه. برای همین هم هست که ما دو تا آزمایش PSA داریم، یکی PSA توتال یا کامل هست، یکی PSA فری و آزاد هست که در خون حرکت میکنه. ولی مشخص اصلی این PSA مربوط به پروستات هست، ولی نه سرطان پروستات. این خاطرتون باشه، خیلی خیلی مسئله مهمی. تو یه نفر میگه من PSA باراست، همه میپرن روش، آه شما سرطان داری، برو سراغش، برو الان داره اینطوری میشه اونطوری میشه. نه، PSA میتونه بعد بزرگ شدن پروستات بره بالا، PSA میتونه در معاینه پروستات بره بالا، شما میتونید برین تست بکنید پروستاتتون PSAتون بره بالا، شما میتونید عفونت پروستات بگیرید و PSAتون بره بالا. اینه که خواهش میکنم خوندن PSA بسیار 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 مهمه و حتما یک متخصص باید ببینه. ولی از همه مهمتر و چیزی که امروز از این برنامه شما باید حتما ببرین بیرون و خواهش میکنم در مغزتون بکارین، آقایون، خانما، خانما برای آقایون این مساله رو بکنن چون خانما PSA ندارن، این هست که شما همیشه تغییر PSA رو ببینید. PSA معمولا در حدود 4، حالا فکر کنید یه نفر PSA 6ه، ولی خب ممکنه پارسالی 7 بوده، امسال شده 6، هیچ اشکالی نداره، پارسال هم آزمایشا رو کرده، همه کار کرده، 7 بوده، امسال شده 6، ولی نباید دیگه این مسئله باشه. ولی یه نفر PSA اش امسال 1ه، سال دیگه میشه 2، چون خب طبیعیه، ایبی نداره، ولی نه، این 100% رفته بالا. خاطرتون باشه همین شخص متاسفانه با اینکه PSA زیر 4ه، ولی متاسفانه میتونه که سرطان پروستات داشته باشه.
از لبنان تا بنگلادش زنان تصمیم گرفتند در برابر افرادگرایی بایستند. اونها میخوان که به هموطنان خود بیاموزند که چگونه میتونن تروریسم و ایدئولوژی های خشونتبار رو خونسا بکنند.